سلام و روز بخیر. برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوین. ما فائزه ابراهیمی بخش اول این برنامه را خدمت شما تقدیم میکنم و در بخش دوم هم همکارم ستار فروغ با شماست. نخست چند خبر را بشنوین. جیل برتران نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید اگر طالبان میخواهند افغانستان دوباره به جامعه جهانی و نهادهای بین المللی بازگردد، باید مسئولیت های بین المللی خود و ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان را اجرا کند. و این اظهارات را روز شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی مطرح کرده و گفته که علاوه بر حقوق زنان، وضعیت کلی حقوق بشر در افغانستان یک مشکل بزرگ است. او افزوده که بسیاری از تصمیم های رهبری طالبان در مسیر نادرست اتخاذ شده، به عنوان مثال قانون جزایی جدیدی که توسط مقام های حاکم تصویب شده نگرانی های جدی ایجاد کرده و اتحادیه اروپا آن را با دقت بررسی میکند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنین گفته که موضوع محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران توسط طالبان در هر دیدار با مقام های طالبان مطرح میشود و اتحادیه اروپا تلاش های خود برای لغو این محدودیت ها را ادامه خواهد داد. سازمان عفو بین الملل لغو مجوزها و ممنوع کردن فعالیت‌های نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان را بخش از کارزار طالبان برای سرکوب و از بین بردن آزادی رسانه‌ها در افغانستان خوانده. این سازمان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که مقام‌های حاکم طالبان باید فوراً این تصمیم را لغو کنند و به این نهادها اجازه دهند بدون تهدید و فشار فعالیت‌های مشروع خود را به گونه آزادانه ادامه دهند. عفو بین الملل هشدار داده که نهادهای حامی رسانه ها پیش از این هم با فشار و محدودیت ها روبرو بودند و تصمیم تازه طالبان وضعیت رسانه های مستقل را بدتر می کند. به گفته عفو بین الملل این اقدامات نه تنها وضعیت رسانه ها را بهتر نمی کند، بلکه آخرین مسیرهای باقی مانده برای حمایت حرفه‌ای و امنیت خبرنگاران مستقل را در فضای سرکوبگر افغانستان از بین می برد. این در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها را در افغانستان ارزیابی کرده و از این میان جواز 3 نهاد را تمدید و جواز سایر نهادها را لغو کردند. 91 کیلومتر از کار پروژه تاپی در هرات برای نصب لوله‌ها آماده شده. روزنامه ترند که از آسیای میانه نشر میشه در گزارش روز سه‌شنبه خود نوشته که این موضوع را با تیر یولوف رئیس پروژه تاپی در افغانستان و کنسول جنرال ترکمنستان در دیدار با والی حکومت طالبان در هرات بیان کرده. با گفته مقام‌ها در امتداد این مسیر چندین کمپ کاری هم ساخته شده و انتظار می‌رود که کارهای بخش هرات این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل شود. کار پروژه تاپی در دسامبر سال 2015 در ترکمنستان آغاز شد. صدر اعظم اسرائیل تهدید کرده که اگر این کشور از سوی ایران مورد حمله قرار گیرد با چنان واکنش روبرو خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده. بنیامین نتانیاهو روز گذشته در یک نشست خبری تلویزیونی گفت که اگر ایران مرتکب اشتباه بزرگ حمله به اسرائیل شود، ما با چنان نیروی پاسخ خواهیم داد که ایران هرگز ندیده است. او روز 29 جدی نیز تهدید مشابهی را بیان کرده بود. در همین حال گزارش ها حاکی از آن است که اردوی اسرائیل خود را برای رویارویی احتمالی بین ایران و ایالات متحده آماده کرده تا در صورت بروز جنگ بین دو کشور با حملات راکتی تهران مقابله کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل با توجه به بکارگیری سامانه دفاعی هوایی لیزری که از 11 جدی امسال در اردو این کشور عملیاتی شده و سامانه‌های دفاع هوایی چند لایه را تقویت کرده، اسرائیل احتمالاً توان مقابله با موشک‌های شلیک شده ایران را تا 700 فروند در روز افزایش داده. و اینکه تیم فوتسال افغانستان امروز در رقابت‌های جام فوتسال آسیا در نخستین دیدار خود در برابر عربستان سعودی می‌رود. افغانستان در این رقابت‌ها که به میزبانی اندونزیا برگزار می‌شود، در گروه چهارم با تیم‌های عربستان سعودی، مالزی و ایران همگروه است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته‌های این برنامه: در این برنامه میشنوید که نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که موضوع آموزش دختران برایشان مهم است.
آنچه ما در افغانستان میبینیم، به ویژه محروم بودن دختران بالاتر از سنف ششم از آموزش، نقض آشکار حقوق بشر است.
سازمان نجات کودکان میگوید که زندگی خانواده ها و کودکان زلزله زده در شرق افغانستان با خطر جدی روبرو است. یونیسف میگوید که در کنار محدودیت تحصیلات دختران، شمولیت پسران هم در مکاتب پیشرفت نداشته.
ما اقتصاد خوب نداریم. پدرالله دو سال گذشته نتونست دختر مشمول مکتب کند. میگوید که توان خرید قلم و کتاب پیش ندارد. اگر اقتصاد خوب می بود، حالا دختر هم صرف دوم مکتب را تکمیل میکرد.
درباره وضعیت اقتصادی بعد آرایشگران پس از محدودیت های اعمال شده بر کار آنان در افغانستان هم میشنوید.
میخواستم گردی خوب خاطر مشکلات زندگی بفروشم. خاطر از اینکه قرض زیاد داشتم، از کرایه خونه تقریبا 35,000 مونده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 8 دلو سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 28 جنوری سال 2026 میلادی. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که تقریبا در تمامی دیدارها و تعاملات نزدیک با مقامهای طالبان موضوع حقوق زنان و دختران در افغانستان مطرح می شود، اما برداشته شدن محدودیت‌های اعمال شده بر آنان کار آسانی نیست. ژیل برتراند این اظهارات را روز سه‌شنبه در گفتگو اختصاصی با رادیو آزادی مطرح کرده و گفته که به همین دلیل تعامل اصولی و گفتگوهای مستمر با طالبان ادامه دارد و با اشاره به محدودیت هایی که طالبان بر زنان و به ویژه به آموزش دختران وضع کرده گفت:
آنچه ما در افغانستان میبینیم، به ویژه محروم بودن دختران بالاتر از سنف ششم از آموزش، نقض آشکار حقوق بشر است. این اقدام نه توجیه دینی دارد و نه فرهنگی. صادقانه بگویم این یک محدودیت بزرگ است که طالبان بر کشور، اقتصادش و توانایی جامعه برای عملکرد عادی تعمیل کردند. اگر این وضعیت ادامه یابد، موضوعی که ما مرتباً با آنان مطرح میکنیم، افغانستان خود را از نیم از استعدادها و ظرفیت انسانیش محروم می سازد.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان افزوده که یکی از اهداف مهم کمک‌های اتحادیه اروپا به افغانستان این است که تا حد امکان از فعالیت‌های حمایت شود که توسط زنان و برای زنان انجام می‌شود، زیرا آنان درک بهتری از وضعیت زنان در افغانستان دارند. به گفته او، همین موضوع باعث شده که تقریباً در همه فعالیت‌های اتحادیه اروپا در این کشور حمایت از زنان و مشارکت آنان به یک اولویت تبدیل شود. اظهارات نماینده ویژه اتحادیه اروپا درباره حمایت از زنان افغان در حال مطرح می شود که سازمان ملل متحد می گوید که پیشرفت زنان در افغانستان وابسته به برداشته شدن محدودیت هایی است که از سوی حاکمان این کشور یعنی طالبان بر آنان تحمیل شده است. استفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در نیویورک در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره این که آیا در جریان سفر اخیر مقام‌های ارشد سازمان ملل به افغانستان، حاکمان این کشور تعهد برای لغو محدودیت‌های اعمال شده بر زنان دادند یا خیر، گفت که او فقط می‌تواند از طرف سرمنشی و نمایندگان او سخن بگوید، نه از طرف دیگران. اشاره او به مقام‌های ارشد طالبان بود که هیئت سازمان ملل در سفر به کابل با آنان دیدار کرده. آقای دوجارک افزوده، روشن است تا زمانی که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران در همه عرصه‌های زندگی به طور کامل برداشته نشود یا دست کم کاهش نیابد، ایجاد تغییرات مثبت در زندگی آنان ناممکن خواهد بود. او بار دیگر تاکید کرده که سازمان ملل متحد خواستار لغو محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران افغان است. معاون سرمنشی سازمان ملل در امور سیاسی و صلح به افغانستان که روز یکشنبه به پایان رسید، گفت که او در دیدارهایش با مقام‌های حاکم در کابل به طور کلی نگرانی خود را نسبت به محدودیت‌های اعمال شده بر کار، آموزش و حضور عمومی زنان و همچنین محدودیت کار کارمندان زن در نهادهای سازمان ملل ابراز کرده و خواستار لغو فوری این محدودیت‌ها شده. خانم دیکارلو در سفر خود به کابل با امیرخان متقی وزیر امور خارجه، سراج الدین حقانی وزیر امور داخله طالبان و با شماری از زنان افغان اعضای جامعه مدنی و کارمندان زن افغان در سازمان ملل متحد نیز گفتگو کرده. به گفته آقای دوجاری، خانم دکارلو مقام‌های حاکم در کابل را تشویق کرده که در روند دوحه به طور کامل مشارکت داشته باشند و همه تعهدات بین‌المللی لازم برای ادغام دوباره افغانستان در جامعه جهانی را انجام دهند. از سوی دیگر طالبان نیز درباره این که آیا در دیدارهای مقام‌های ارشد آنان با این مقام بلندپایه سازمان ملل درباره حقوق زنان و دختران افغان گفتگوی صورت گرفته یا تعهد داده شده چیزی نگفتند. اما فعالان زن و زنان افغان تا چه اندازه به چنین نشست‌های امیدوارند که آغاز برای تغییر در زندگیشان باشد؟ فعالان زن میگویند که چندان امید به این نشست‌ها و دیدارها ندارند. سیما نوری، فعال حقوق زن، میگوید
طالبان موضوع آموزش را یک مسئله آموزشی نمیدانند، بلکه یک مسئله ایدئولوژیک و سیاسی میدانند و سعی میکنند از او برای کنترل زنها و دخترها که بخشی از ساختار قدرت هستند استفاده بکنند. و این یک تصمیم موقت هست، بلکه فشار دیپلماتیک ممکن هست این را بعدا تغییر بده. و از او طرف هم کشورهایی که خواهان این مسائل هستند و سازمان ملل متحد ابزار فشار قاطع را ندارند و تحریم ها هم محدود هست، فشار ها بیشتر لفظی هست، بیشتر دیپلماتیک هست.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021، دختران و زنان از تحصیل بالاتر از صنف ششم منع شدند و بر مشارکت فعال زنان در عرصه های اجتماعی هم محدودیت های بیشتر وضع شد، محدودیت هایی که بسیاری از نهادهای حامی زنان آن را نقض جدی حقوق بشر می دانند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از همراهیتان تا این دم. اکنون هم همکارم ستاره فروغ در ادامه برنامه با شماست. ستار جان سلام.
تشکر از شما، سلام و اوقاتتان بخیر. پس از یک وقفه کوتاه برمی‌گردم. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی میگوید یک جوان افغان در جریان اعتراضات اخیر در ایران در شهر مشهد کشته شده است. ارقام دقیقی از کشته شدن افغانها در این اعتراضات تا هنوز منتشر نشده و مقامهای جمهوری اسلامی تا کنون در این باره چیز نگفتند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بر اساس یافته‌های رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، یک جوان 18 ساله افغان در شهر مشهد در 18 جدی به ضرب گلوله یک بر سرش اصابت کرده کشته شده است. این جوان افغان یک جا با دوست ایرانیش در نزدیکی یک پسته نیروهای انتظامی ایران در منطقه قاسم آباد در شهر مشهد مورد هدف قرار گرفتند. بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، امروز در مورد به رادیو آزادی گفت:
چون خیلی از افغان‌ها ساکن مشهد هستند و در ایران و خیلی حضور پررنگی داشتن در این اعتراض‌ها، اینجوری که در خبرها اومده، هرچند که خب به خاطر مشکلاتی که وجود داره تایید اسامی همه اینها امکان پذیر نیست برای ما، اما من حداقل یک نفر رو تونستم با خانواده‌اش ارتباط بگیرم، جوان 18 و نیم ساله به نام یزدان تمنا که 18 دی ماه در مشهد با تیر جنگی کشته میشه.
آمار دقیقی از کشته شدن افغانها در جریان اعتراضات اخیر در ایران تا هنوز منتشر نشده و مقامات جمهوری اسلامی نیز تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اما منابع به رادیو فردا گفتند که شماره از افغانها در شهرهای مختلف ایران از جمله در شهر مشهد کشته شدند. نزدیکان این کشته شدگان به دلیل تهدیدهای امنیتی نتوانستند که در این مورد با رادیو فردا صحبت کنند. اعتراضات در ایران در واکنش به افزایش به سابقه قیمت دلار و طلا در اوایل ماه جدی آغاز شد که با سرکوب شدید حکومت روبرو شده است. بر اساس آخرین گزارش ها، گروه حقوق بشر موسوم به هرانا مستقر در ایالات متحده آمریکا میگوید که آمار تلفات تایید شده به 5459 تن رسیده و مرگ 17031 تن دیگر هنوز تحت بررسی است. با این حال مجله تایم از قول دو مقام ارشد صحی ایران که با آنها صحبت کرده روز یکشنبه گزارش داد که آمار تلفات اعتراضات در ایران ممکن است بیش از 30,000 تن باشد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، آمار تلفات این اعتراضات به دلیل سانسور شدید و قطع طولانی مدت اینترنت نمیتواند به طور مستقل تایید شود.
طوری که شنیدید، بر اساس یافته های رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی یک جوان 18 ساله افغان به نام یزدان تمنا در حجده جدی در شهر مشهد در اثر گلوله‌ای که به سرش اصابت کرده بود کشته شده است. این جوان افغان با دوست ایرانیش در نزدیک یک پسته نیروهای انتظامی ایران در منطقه قاسم آباد مشهد هدف قرار گرفته است. آمار دقیقی از کشته شدن افغانها در اعتراضات اخیر ایران تا هنوز منتشر نشده و مقامهای جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون چیز نگفتند. جاوید فیضی در این مورد با بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا صحبت کرده، نخست درباره تازه‌ترین خبرها در مورد کشته شدن افغانها در اعتراضات ایران پرسیده است.
خب اولاً که چند اسم شهروندان افغان که ساکن ایران هستند تبع و تبع افغانستان منتشر شده به عنوان کشته شده های اعتراض های دیماه ایران در شهرهای مختلف به خصوص مشهد، چون خیلی از افغان ها ساکن مشهد هستند و در ایران و خیلی حضور پررنگی داشتند در این اعتراض ها، اینجوری که در خبرها اومده، هرچند که خب به خاطر مشکلاتی که وجود داره تایید اسامی همه اینها امکان پذیر نیست برای ما، اما من حداقل یک نفر رو تونستم با خانوادهش ارتباط بگیرم، یک جوان 18 و نیم ساله به نام یزدان تمنا که روز 18 دی ماه در مشهد با تیر جنگی کشته میشه، به همراه دوست ایرانیش مجید زنگنه بوده که از ناحیه سر هر دو هدف قرار میگیرن و کشته میشن. اونها در حوالی و نزدیکی یک پاسگاه بودن، پاسگاه انتظامی، نیروی انتظامی در امامیه قاسم آباد مشهد. پاسگاه امامیه قاسم آباد مشهد، ماموران حکومت از درون پاسگاه پیشانی این دو جوان رو که هر دو هم 18 ساله بودن، نزدیک 19 سال، نشانه میگیرن و این دو نفر کشته میشن که یکی از اونها افغان بوده، یزدان تمنا.
مقامات جمهوری اسلامی تا حال در مورد کشته شدن افغانها در اعتراضات چی گفتن؟ معلومات چیز گفتن؟
مقام های جمهوری اسلامی که اساساً با اینکه بر اساس ویدیوها ثابت شده که ماموران خود حکومت هستند که معترضین رو میکشن و اونها هستند که مسلحن و تیرهای جنگی هم تصاویرش منتشر شده از پوکه هایی که به جا مانده، اما اساساً منکر میشن. حتی تعداد کشته شده های ایرانی رو هم خیلی کمتر از آن چیزی که سازمان های حقوق بشری یا نهادهای مستقل تر اعلام میکنن اعلام کردن و درباره کشته شدن شهروندان افغان ساکن ایران هم هیچ صحبتی تا امروز نشده، مگر کسانی که وابسته هستند به خود حکومت که اونها رو از اونها به عنوان نیروهای فاطمیون یاد میشه، درباره اونها به صورت کلی صحبت میشه که اونها با سپاه پاسداران همکاری دارن برای حالا سرکوب، چه در ایران چه در منطقه، مشخصا در گذشته در سوریه بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که هر کودک حق آموختن دارد، حقی که به گفته این اداره در افغانستان از آن انکار می شود. یونیسف افزوده که از زمان ممنوعیت شاگردان دختر دوره ثانوی توسط طالبان در سال 2021 در افغانستان 2,200,000 دختر از آموزش محروم شدند. به گفته این اداره در کنار این شمولیت پسران در مکاتب نیز کند بوده است. در این حال برخی مردم در افغانستان میگویند به دلیل فقر و ناداری نتوانستند فرزندان خود را شامل مکتب کنند. بیشتر در این گزارش.
حالا برادرم صنف دوم مکتب را تکمیل میکرد، اما محروم موندند.
مشتوا باشنده ولایت لوگر میگوید یک برادرش به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده از شامل شدن به مکتب محروم شده است. او روز سه‌شنبه 27 جنوری به رادیو آزادی گفت که برادرش حالا همراه با پدرش روی جاده دست فروشی میکند تا نان شب و روز خانواده را به دست بیاورند.
ما اقتصاد خوب نداریم. پدرم دو سال گذشته نتونست برادر ما شامل مکتب کند، میگه که توان خرید قلم و کتاب پیش ندارد. اگر اقتصاد خوب می بود حالا برادرم صنف دوم مکتب را تکمیل میکرد، اما محروم موند.
رحیم الله دارای معلولیت و بی بازار در ناحیه 12 شهر کابل، اما میگوید که با وجود فقر و نداری پسرانش را شامل مکتب کرده است، اما آنان به دلیل کیفیت پایین درس، کمبود معلمان مسلکی و امکانات درسی برخی روزها مکتب نمی روند.
مکتبه دولتی خود معلمش نمی باشه، یک روز و یک روز کتابچه و کلم نمی باشه و یک روز یک مشکل و یک روز دیگه مشکل. درس نیست در مکتب، چرا که معلم صحیح نیست. زیاد روزا نمی رو مکتب که در خانه چیزی نمی باشه، مجبور که غیر حاضر شو در مکتب و برو پشت کار خود. و مکتبه شخصی که از توان ما نمی رسه، با کسها توان ما نمی رسه.
این در حال است که به تازگی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرده که علاوه بر محروم بودن دختران از آموزش، ثبت نام پسران در مکاتب نیز با رکود مواجه است. یونیسف روز دوشنبه 26 جنوری در صفحه ایکس خود نوشته است که از سال 2021 به این سو 2.2 میلیون دختر از آموزش و دوره متوسطه محروم شدند. این نهاد هشدار داده که بحران در نظام آموزشی یک نسل کامل را در معرض خطر قرار داده و تاکید کرده که آموزش حق اساسی هر کودک است. سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو و صندوق حمایت از کودکان این سازمان در گزارش مشترک 44 صفحه‌ای خود که در 17 ماه جدی در وبسایتشان منتشر کرده نیز گفتند که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش و یادگیری در جهان روبرو است و حدود 93% کودکان تا پایان دوره ابتدایی در این کشور حتی قادر به خواندن و درک یک متن ساده نیستند. در این گزارش آمده بود که در سال 2024 میزان شمولیت یا ثبت نام در مقطع آموزش ابتدایی به حدود 6.77 میلیون دانش آموز رسیده است، اما رشد آن نسبت به سال 2023 متوقف شده است. این نهاد همچنان اعلام کردند که 93% دانش آموزان دوره ابتدایی از مهارت های کافی خواندن برخوردار نیستند. حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و سپس در سال 2022 دروازه‌های پانتون‌ها را نیز برای آنان بست.
بیشتر از خبر،
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. حدود 2.5 سال پس از بسته شدن آرایشگاه‌های از زنانه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، آرایشگران زن در چی وضعیت به سر می‌برند؟ یکی از این زنان می‌گوید در این مدت مشکلات اقتصادی فزاینده سراغش را گرفته و با دشواری مخارج خانواده خود را فراهم می‌کند. او همچنان به رادیو آزادی گفت بنابر فقر و تنگدستی اخیراً تصمیم گرفت که یک گرده خود را بفروشد.
می‌خواستم گرده خود به خاطر مشکلات زندگی بفروشم. خاطری از اینکه قرض زیاد داشتم، از کرایه خونه تقریباً 35,000 مونده از سوپرمارکت و دکاندار.
خانم احمدی باشنده ولایت هرات یکی از هزاران زن آرایشگر است که آرایشگاه‌هایشان 2.5 سال پیش به دستور طالبان بسته شد. او که به دلایل امنیتی نخواست نام مکملش در گزارش گرفته شود، افزود که به 2 کلینیک محلی مراجعه کرد اما پاسخ منفی دریافت کرد.
اولا به ما گفتم زیر بالای 35 سال نمیشه که گردر ما نمیخره کسی. دوم از این طالبا فروختن گردر هم معنی کردم که کسی حق نداره گرده آخو بفروشه، چون نمیگذارم. از این خاطر از این دروازه هم مونده همون که دیگه ناامید شده، نمیفهم و بعد چی کار کنیم.
حکومت طالبان در ماه اسد سال 1402 خورشیدی دستور بسته شدن تمام آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرد. بر اساس آمار اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان، با این اقدام 12,000 آرایشگاه زنانه بسته شد. به گفته این نهاد، حدود 50,000 زن در آرایشگاه‌ها کار می‌کردند و همه آنها مانند خانم احمدی بیکار شدند. این بانوی 38 ساله با 6 فرزند قد و نیم قدش در خانه کرایی زندگی می کند. او یگانه نان آور خانواده اش است.
31 سال میشه آرایشگر بودم. بعد از اینکه طالبا بگیری آرایشگاه ما بسته شد، تمام سرمایه ما سوختونده شد، تمام چیزی ما رفت، پس دوباره از نو شروع کرده. کرای خونه دو برابر گرنگ شده از قیمت برچه 8000 کرای خونه میدم. دیگه مشکلات زندگی هسته. بلا چی بگه آدم. خیلی مشکلاته. خیلی بسیار به سختی زندگی میکنم.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی محدودیت های زیادی را از کار و تحصیل زنان گرفته تا گشت و گذار آنان وضع کرده است. رسمری دیکارلو معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح با تازگی در دیدار با مقام های طالبان در کابل درباره محدودیت های گسترده بر تحصیل، کار و زندگی عمومی زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو فوری این محدودیت ها شد. اما طالبان با وصف درخواست های مکرر موقف خود را هنوز تغییر ندادند. در شرایط فعلی در افغانستان بسیاری زنان از جمله خانم احمدی نگران آینده خود و فرزندان خود است.
نگرانی من خیلی زیاده و خیلی هم نگران آینده اولاده خود هستم. اگر یک اتفاق به خود من بفته که اینا چه کار باید بکنم که به زینا خرج و مصارف بده که زندگی از اینا جور کنه.
مؤسسه نجات کودکان یا سیو د چلدرن هشدار داده که زندگی خانواده ها و کودکان که در نتیجه زلزله اخیر در شرق افغانستان آسیب دیدند به دلیل سرمایه شدید و بارندگی ها با خطر جدی روبروست. این سازمان در خبرنامه گفته هنوز هم نزدیک به 5700 خانواده در خیمه ها به سر میبرند. شماری از زلزله زدگان در ولایت های کنر و ننگرهار میگویند برفباری باعث تخریب خیمه هایشان شده و اکنون در هوای سرد بدون سرپناه مناسب به سر میبرند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با پیشبینی برباری و باران در ولایت های شرقی افغانستان برای روز سه‌شنبه 27 جنوری سازمان نجات کودکان سیو د چلدرن هشدار داده که زندگی خانواده ها و کودکانی که در زلزله 5 ماه پیش شرق افغانستان آسیب دیدند به دلیل سرمای شدید و بارندگی ها در معرض خطر قرار دارد. این سازمان در خبرنامه دوشنبه 26 جنوری گفته که هنوز هم نزدیک به 5700 خانواده در سرمای شدید و برف در خیمه ها به سر می برند که تنها با یک ترپال از برف و باد سرد محافظت می شوند. در این خبرنامه به نقل از بوجار هوکسار رئیس سازمان سیو د چلدرن در افغانستان آمده است، حتی 5 ماه پس از زلزله بسیاری از کودکان و خانواده هایشان هنوز از خیمه ها به عنوان خانه استفاده می کنند و هوای سر جان کودکان زلزله زده را تهدید می کند. این در حالی است که پیش از این سازمان جهانی صحت درست قبل اعلام کرد که با شدت گرفتن سردی هوا بیماری های تنفسی و سینه و بغل در سراسر افغانستان افزایش یافته و میزان مرگ میر ناشی از آن نیز رو به افزایش است. موج های اخیر برف و باران در بسیاری از ولایت های افغانستان خسارات جانی و مالی به شمار از مردم وارد کرده است. برخی از زلزله زدگان در کنر و ننگرهار میگویند برباری های اخیر خیمه هایشان را از بین برده و اکنون در سرمای شدید با دشواری بدون سرپناهی مناسب به سر میبرند. میر محمد یکی از زلزله زدگان در دره دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
"دواوره وشول خیمه را من رحمت کړی.
وای میگوید برف بارید، خیمه های ما از بین رفت. کودکان همه در بین آب افتادند. همه کودکان بیمار هستند. از حکومت و نهادهای خارجی میخواهیم که در بخش سرپناه به ما کمک کنند."
دو سرپناه پا باره که دیر کمک منسرو کی.
خان محمد یکی دیگر از زلزله زدگان منطقه چلس همین ولسوالی که میگوید با خانواده 5 نفرش در یک خیمه به سر میبرد برای آزادی گفت:
باران وشو شیخ بیخنی گدیره دا.
وای میگوید باران باریده است، هوا بسیار سرد شده، زندگی در خیمه ممکن نیست، خواب نداریم، خیمه ها پر از آب شدند. ما با سرپناه نیاز داریم که حکومت برای ما فراهم سازد. در همین حال عبدالمالک عطل یکی از زلزله زدگان منطقه استان ولسوالی در اینور ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که بر اثر برفباری سنگین اخیر خیمه های زلزله زدگان تخریب شده و مردم منطقه با مشکلات جدی روبرو هستند.
در اینور که در دویم زلی سخت و اروشو.
وای میگوید در اینور دو بار پای در پای برف سنگین بارید که باعث فرو ریختن خیمه های کمپ زلزله زدگان در منطقه استن شد. مردم با مشکلات شدید مواجهند و بسیاری از کودکان زیر 8 سال با بیماری سینه بغل مبتلا شدند. این مردم به سرپناه نیاز دارند. زلزله زدگان از حکومت و نهادهای کمک رسان خواستار کمک در زمینه سرپناه دائمی و وسایل زمستانی هستند. سازمان نجات کودکان 1340 در این گفته است که برای نزدیک به 3000 خانواده در کنر بسته های زمستانی شامل کمپل، لباس گرم و وسایل ضروری خانه توزیع کرده، اما تاکید کرده که برای حمایت از خانواده های آسیب دیده و منابع فوری و اضافی نیاز است.
مجله خبری از رادیو آزادی. مهمان آزادی.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی و برنامه خاص ما مهمان آزادی، خوش آمدید.
سلام، احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد یعنی چی هست، اقتصاد از شما بشنیم. سیب
من نمیخوام بسیار تئوریک و آموز و پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید مؤثر نباشه، اما یک تعریف عمومی که کرده بتانیم اخواد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات دیایت نویز بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید بر رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها رو وادار می‌سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شد. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان‌ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامر اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب این نظر به سیستمای اقتصادی فرق میکنه. من در سیستمای اقتصاد آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقشونا در فعالیت‌های اقتصادی اهمیت فوق‌العاده داره، در حالی که در اقتصادهای مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر امی ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم معیا میسازه. فلحاظ این در بین نظامهای اقتصادی از هم متفاوت است و در این زمان نظامهای مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنار اقتصادهای مختلط میگوین.
استاد محترم، در یک کشوری که انسان‌ها زندگی میکنن، اینها چی را باید بفهمند در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد و افراد هم حق خود بفهمه در قبال عزمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب از این رو میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا همون دولت به زور قدرت گرفته، هر شخصی که داشته باشه، اما یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسایل را تهیه کنه و مردم باید است که از او وسایل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که ما بیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسایل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود را رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. لحاظ یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در نظر داشتی که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید از یک همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه مواجب آنارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرایه خانهش میتن. یعنی یک دولت هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و ای به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته ای در چوکات سیاست اجتماعی میایه که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افرادی است که دولت زمینه کار برشون مهیا بسازه مطابق با تعلیم و تربیه کنه گرفتن، و اگر این دولت مهیا سازه نمیتونه و شخص بیکار بیمانه، در اونطور دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی زوره و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی بر پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی ازو اگر دولت بر افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و برای سعودن کمک های دولت غنیمت می شوارن، در اون صورت باز دولت می تانه که از بعض معیدات و بعض فشارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار دارن اما تنبلی می کنن اونا را وادار به کار بسازه تا خودشان تأمین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد آلا، اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، اینو چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم، همه از ما ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات رفع کنند. اگر خلایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه بر هم میزنه. از او خاطر است که و در پالی از او تمامی رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگر هستند، یکی دیگر را تحمل میکنند، یکی دیگر را تقویه میکنند، تشویق میکنند. فلازا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی می باشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد، در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه. مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف، متد های مختلف دارن. به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شوه؟
خب تولید رو اول بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهم اقتصادی است و او ارتباط میگیره با چهار اصل: یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم همین ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که این تولید چی رقم میتونه احتیاجات رفع کنه این دیگر باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلیشا کتیگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنند. این حال این باز ایجا بزیره میکنه که در هر جامعه باز مطالعات از طرف اقتصاددان ها، حقوق دان ها و متخصصین حوزه اجتماعی که نه با هم بشینند به همکاری حکومت همه طور پیاد های خود را برنامه های خود را واضح کنند و بر اساس از او باز فعالیت کنند. ولی آزا تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق به اهداف باشه. این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعضی ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شوه؟ مثلا از سیاست جدا شوه، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شوه در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاست هیچ وقت جدا شده نمیتونه، یکی متنوع دیگه هستن و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی عامه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاع مملکت مطالعه شده. تخلید از سیستم های اقتصادی بدون در نظرداشت خصوصیات ملی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و اون نتیجه نمیده، او باید بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینند و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط ملی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیما تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک ها کار کرد، یعنی شرکت ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیما تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از این باد از تجربه های گذشته استفاده شوه، چی توصیه میکنین یا چی شوه که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن میاین دیگه چیزا را غرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که یک تعداد و مناطنا سنوکار هم شوند، اما مگه به خود میزم هم خیلیم است. ما مردم بسیار یک رقم مغرور استیم. ما فکر میکنیم که وقتی ما به قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر سیش قرار بتم. در رای کتر نیست. باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که به قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح یک نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم غیر فعالیت های مضر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. این کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شوند از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز یک مسیر درست فرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که ما میگم درسته، در اون صورت باز ناکام میشیم. دوست که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه تازه کنیم معلومات خوده؟
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومیک وقتی مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین‌المللی یا مسئله بیلانس که تجارت، بیلانس تادیات، تمام این مسائل را، رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه های حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او را مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر را مدد میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، عرضه چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. اینی یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور به دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این است که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و مانع بروز از او شود. اگر این امکانات روش موجود باشه و بتونه که این را به از این استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده امی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلانهای اقتصادی میگن درست نمیشه، بستلا یعنی نتیجهش درست نمی باشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خب بنیاد و اساس تمام فعالیت‌های اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره. ما باید احصایه زمین زراعت خود را داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما خارج زراعت است، کلی مسائل، مسئله آبیاری میاد، مسئله کشت میاد، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاد، مسئله نفوس میاد. ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار را تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است باسواد شود. بس ها مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه. چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمی دانیم که نفوس شهری چک است، نفوس روستایی چک است. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان می بینیم تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازن.
یک چیز مهم دیگه هم هست به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، و هم امی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن. این دو تقسیم میکنن، یکی را دولت میفهمه و مردم تکس خود میده، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده و از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است. هر فردی که توانایی و فعالیت، یعنی توانایی تادیه مالیه را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده. و مالیه انواع و اقسام مختلف داره. اینی های دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. جنال فرار از مالیه جرم است. این در تمام دنیا همینطور است. ما هم متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و این را نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنن از مالیه، مخفی میکنن، مالیات رو نمیتن، همه توقعات بسیار زیادی هم از دولت دارن که تمام کارهای باید انجام شد بدون از اینکه فکر کنن که من مکلفیت خود که بارد استادی مالیات و برق و دولت باشه او را ادا نمیکنم، همه توقعات دارم. یکی ایست، یکی دیگه بعضی منابع دیگه هستن که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر بعض عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمویل بکنه.
استاد، از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم بخیلم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا بخیلم دمی هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا در چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که بر اساس امی ایسایه ها ضرورت مردم تثبیت شوه و نظر به ضرورت مردم تولید شوه یا واردات شوه. نه ایره چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، من یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در حقیقت نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلازا مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز میگم موضوع عرضه و تقاضا نظر تئوری باید مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه میآید. او دیگه باز یک مبحث بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر میکنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارزش پول بسیار زیاد شده و دولت پول نو چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این ارزش پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا ارزش پول زیاد میشه و انفلاسیون میره، در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او ارزش پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و هر دوی از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همی توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای حفظ کنه، مطالعه کنه و نگه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاید. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یک دیگر این کار بکنن، البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی رو برشان وزارت های اقتصاد میده.
خب همینجا استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیرم اگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه هستن، از این خاطر یک کابینه به وجود می آید. یک دولت از رشته های مختلف وزارت ها داره و این وزارت ها با همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستن و فعالیت دارن. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات سایر وزارتخانه ها دارن. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد، یک کابینه یا یک حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته‌ها می باشه تا یکی متمم دیگر باشن و بتانن که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنن و رفاهیت در کشور به وجود بیارن.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت دارد در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم می کنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی به حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره، سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز به جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات قیم، ثابت بودن قیم و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشه.
استاد دیگه چیز گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مطالب به آنجا باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در بعضی مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم. با تجدید سلام و احترامات به همه.
Love.